نتابه تا اون لحظه اون روز اون شب که ما دیگه نبینه عکسشو رو تنه رو تا اون شب تا اون روز میمونم در انتظار تو تا اون شب تا اون روز میخونم من به یاد تا اون روزی که دیگه نباره اون بهار اون زمستون تا اون شب که ما ستاره بیافتن از تاق آسمون تا اون روزی که موجها گم کنن راه رسیدن به ساحل تا اون لحظه که دریا بگذره از پل رنگین کمون تا اون شب تا اون
اما ما می‌خوایم درباره قیمت مرغ و ماهی صحبت کنیم. توی روزهای گذشته خبرهایی داشتیم دال بر این که قیمت مرغ ارزان شده و می‌خوایم راجع به همین موضوع صحبت کنیم با جناب آقای بهمن محمدیاری، مدیریت محترم عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشی کشور، همینطور جناب آقای دکتر آرش نبی‌زاده، مدیریت عامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی ماهیان سرداوی کشور. آقای محمدیاری سلام، صبح بخیر.
بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکارانتون در برنامه صبح و گفتگو.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر نبی‌زاده سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز، همچنین مهمان عزیزتون.
متشکرم از شما. آقای محمدیاری، قیمت مرغ ارزان شده تو این چند روز اخیر؟ اگر شده به چند رسیده؟
بله خدمت شما عرض کنم که والله ما حدود شاید دو هفته است که قیمت مرغ از قیمت مصوبی رو که از طرف ستاد تنظیم بازار اعلام شده پایین تر هست و علتش هم خب اینه که ما معمولا خب در سال بعضی ایام پرمصرفی رو داریم که به دلایل مختلف مراسماتی که برگزار میشه یا کاهش عرضه به دلیل شرایط آب و هوایی اتفاق میفته و خوشبختانه در شرایط فعلی که شرایط آب و هوایی خوبه و در چنین ایامی تلفات هم کم هست تولید ما به تعادل رسیده. البته خب بازار مصرف رو هم ما خوشبختانه داریم، ولی قیمت از قیمت مصوب اعلام شده از طرف ستاد تنظیم بازار پایین تر هست.
قیمت ستاد چند بوده و چند داره عرضه میشه؟
قیمت مصوبی رو که ما داریم مرغ زنده 8250 تومن بوده و گوشت مرغ آماده طبخ که در فروشگاه عرضه میشه 12900 تومن. ولی الان در حال حاضر مرغ زنده کمتر از اون قیمت مصوب هست، حدود 8000 تومنه و مرغی هم که در مغازه عرضه میشه حدود 12000 تا مثلا 12200 تومن هست. البته من باید تشکر کنم از شما که برای اولین باره که موقعی که مرغ ارزون میشه کسی هم از ما سوال میکنه که چرا قیمت ارزون شده، چون معمولا در گذشته به این شکل بوده که هر وقت مرغ گرون میشد میومدن دنبال ما.
حالا راجع به دلیلش هم خواهیم پرسید، اما اینکه چرا ارزون شده خواهیم پرسید. اما رادیو گفتگو همیشه در تمام نوسانات چه بالا چه پایین جویا بوده که چرا این اتفاق افتاده، چون که وقتی که ما رصد کنیم بدونیم مستند بشه اصطلاحا داکیومنت بشه میتونیم به دلایل و نتایج بهتری هم دست پیدا کنیم که بعداً آینده در آینده کمک حالمون باشه. وقتی ارزون بشه دلایلش بررسی بشه میتونیم کمک حالمون بشه که در آینده هم از همین روش استفاده کنیم. شاید ای بسا خود مکانیزم بازار تعیین کننده باشه. با این حال ممنونم، ما دوباره با شما هم صحبت خواهیم شد. من صحبت آقای دکتر نبی‌زاده هم جویا بشم. آقای دکتر بفرمایید از اوضاع احوال قیمت ماهیان آیا ارزان‌تر شده؟
والا خب ایام نزدیکی به شب یلداست، خب مسلما ایام زمستون به قول فصل دو نیمه دوم سال مصرف آب زیان عموما میره بالا.
اینم بپرسم، این خیلی جالبه، ما دیروز و پیروز به هر جا مراجعه میکنیم میگن آقا ماهی زودتر بخرید توی فروشگاه ها. شب یلداست، مگه شب یلدا ما رسم ماهی خوردن داریم؟
والله ما که آرزو داریم همیشه شب همیشه مردم
این که همه مصرف کنن خوبه ها، اما این که یک جایی داره جا میفته، مثلا ما شنیده بودیم شب عید ماهی میخورن، نمیدونم چهارشنبه سوری یا هر روز از زمان دیگه، اما شب یلدا رو نشون میشه آجیله.
بله بله دقیقاً. حالا ما میگم ما خوشحال هستیم که این مسئله فرهنگ جا بیفته.
یعنی بله باعث
چون ما نیمه، چون ما یکی از مشکلاتی که ما داریم از قدیم مردم اون عادت داشتن که نیمه دوم مصرف ماهی رو ببرن بالا، نیمه اول مصرف ماهی کمتر بوده و ما باید یه کار بکنیم که اتفاقا تو نیمه اول سال همین اتفاق بیفته. یعنی ما یه جوری باید مردم رو به این مسئله عادت بدیم، چون قدیم اون بقول زنجیره سرد خیلی سخت بود، یعنی هماهنگی در زنجیره سرد. ولی الان دیگه خب خوشبختانه ماهی پرورشی اومدن در تمام فصول سال، ماهی تازه همیشه در دسترس هست، خصوصا ماهی قزل‌آلا. دیگه مردم اون نگرانی های قدیم رو ندارن، هر موقع اراده بکنن میتونن ماهی تازه رو در اختیار داشته باشن. حالا بعضی از ایام هست، مثلا ایام شب، مثلا شب یلدا یا مثلا ایام شب عید، خب مسلما حالا داره کم کم جا میفته که مثلا مردم به سمت مصرف آبزیان بیشتر برن. خب این هم سلامته، بله. هم به قول امیدواریم که این فرهنگ جا بیفته، یه مقدار مردم،
البته یه مقدار هنوز با تمام این تفاصیل هنوز با سرانه مصرف، استاندارد سرانه مصرف فاصله داریم ما هنوز هم.
بله.
با وجودی که نسبت به 10 سال گذشته افزایش چشمگیری داشته، که جای تشکر داره از حالا شما همکارانتون در اتحادیه و سایر مراکزی که تو این زمینه فرهنگ سازی کردن، باز هم البته جا داریم که بیشتر کار بشه بیشتر. اما بفرمایید که کاهش پیدا کرده یا خیر؟
بله خب مسلما میگم ایام نزدیکی به شب یلداست یه مقدار این بازار رو تند کرده، تقریبا نزدیک به 1000 تا 1500 تومان افزایش قیمت داشتیم طی این یک هفته اخیر.
پس کاهش نداشتیم، تقریبا افزایش نداشتیم. بعضی قیمت های ماهی ها مثلا میگن سالمون، حالا میخوام خیلی کوتاه، وقتم خیلی نداریم، میخوام فقط این رو جویا بشم، مثلا سالمون نروژ میگن 175 تومن، ما تو مغازه ها تا 220-240-50 هزار تومن هم میبینیم. حالا کارشناسا میگن که اصلا این سالمون نروژی که میگن اصلا نیستش، این قزلالایی هست که حالا صورتی هست و از این صحبت ها. این رو خیلی کوتاه بفرمایید.
نه اصلا واقعا سالمون نروژی هست، سالمون نروژی،
یعنی ما تو این وانفسه که هیچی نمیتونیم وارد کنیم داریم ماهی نروژی وارد میکنیم.
بعضی ها مصرف دارن، ببینید
مصرف میدونم دارن، وارد میکنیم.
بله مستقیم به صورت تازه، هم به صورت تازهش وارد کشور میشه، هم به صورت منجمده. بله بله، هم به صورت تازهش هم به صورت منجمدش وارد میشه. تو ایران هم خب مصرف کننده های خاصی داره که مصرف میکنن.
بله.
و قیمتش هم بر اساس یورو، چون اینا ارز نیمای ارز آزاد هم هست، قیمتشون بالاست. تقریبا ماهی سالمون نروژی تقریبا هولوش 140-150 تومان قیمت هزینه ورودیشه. تو به طبیعی هم هست که بین 170 تا 175 در بازار ارائه بشه.
بله
متشکرم. تو بسته به شرایط مغازه های مختلف ممکنه تا 220 تا 220 تومن هم به صورت ماهی کامل ارائه بشه.
سپاسگزارم.
ولی فیلش اولوش 280 تا 300 تومنه.
بسیار عالی. قیمت ما پس کمتر بود. متشکرم آقای دکتر نویزاده، پیروز باشید، با شما خداحافظی می‌کنم. آقای محمدیاری وقتمون کم بود، اما حتما تو برنامه‌های آینده بیشتر راجع به علت کاهش صحبت خواهیم کرد، درش جویا خواهیم شد. باز هم ممنونیم، خسته نباشید. بگیم
که اصلا قرار بود که دلایلش رو بررسی کنیم، ولی لازمه که حداقل این موضوع رو عرض بکنم که ما امسال حدود 15% نسبت به گذشته افزایش داشتیم، افزایش تولید داشتیم، مخصوصا برای پایان سال هم ماه دی، بهمن و اسفند ما باز هم نسبت ماهای گذشته افزایش تولید ما و جوجه‌ریزی ما بیشتر شده. و این البته یکی از دلایلش هم تأمین نهاده هاست. ما در سال گذشته با مشکل تأمین نهاده مثل ذرت سویا و مکمل ها و غیره مواجه بودیم که خوشبختانه امسال این مشکل رو ما نداریم.
سپاسگزارم از شما.
در پایان سال در هر صورت انتظار اینه که خب احتمال ما تأمین
متشکرم آقای محمدیاری
نخواهیم داشت.
انشاءالله سپاسگزارم، ممنونم که با ما همراه بودید. آرزوی موفقیت داریم، پیروز باشید، خدا نگهدارتون
باشه. سلامت باشید، ممنون، خدا.
اما بعد از لحظات دیگه و بعد از شنیدن تلفن ها و پیام های خاتون میریم سراغ گفتگوی ویژه امروز درباره هفته پژوهش.
روزها هایی پرتلاش،
عزمی بی انتها،
روزی برای فردا،
دست در دست،
پشت در پشت،
ما و شما،
رادیو
رادیو گفتگو،
با شما
اندیشه ها.
ارتقاء علم و دانش،
زندگی بهتر،
فردایی برتر،
ایران سربلند،
ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو به من
صبح و گفتگو.
سلام، روز بر شما خوش. علم و دانش چراغی است که نه تنها آینده ما رو روشن می‌کنه، بلکه باعث روشن شدن آینده کشورمون هم خواهد شد. هفته تجربه‌اش رو به همه دانش‌پژوهان تبریک می‌گم. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
براتون از ارشیا صمدی از قزوین پیامک میخونم. توسعه عمیق و پایدار در کشور منوط به وجود زیرساخت‌های مناسب در علمه. تشکر میکنیم از آقای صمدی و همه شمایی که با ما در تماسید، پیامک میفرستید و تماس میگیرید، نظرات خودتون رو اعلام میکنید. میخواید درباره موضوع پیام هفتمون صحبت کنیم با جناب دکتر محمد شکرچیزاده، معاونت محترم وزیر راه و شهرسازی و ریاست محترم مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی. سلام، صبح بخیر آقای دکتر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای دکتر، هفته پژوهش هست. خدمت حضرت عالی تبریک عرض می‌کنیم. این هفته رو آرزوی موفقیت داریم برای همه پژوهشگران و همینطور روز حمل و نقل هستش به عنوان ریاست محترم مرکز تحقیقات راه و مسکن. این روز ویژه رو هم خدمت حضرت عالی همه همکاراتون تبریک عرض می‌کنیم.
بله، امروز تقارن هوگو میمونی هست. همونطوری که فرمودید ما تو هفته پژوهش هستیم و همینطور روز حمل و نقل، و من هم به پژوهشگران و دانشجویان و محققان کشور و هم به خانواده بزرگ حمل و نقل کشور تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. می‌خوایم درباره تقارن این دو تا روز و این حالا این روز و این هفته با هم صحبت کنیم. بفرمایید که توی مرکز که حضرت عالی مسئولش هستید، بفرمایید که پژوهش‌هایی که در حوزه راه انجام میشه چقدر قرار هست کمک حال ما برای بسترسازی مناسب در حالا زمینه‌های مختلف از حمل و نقل تا مدیریت زیرساخت‌ها و غیره بهتر صورت بگیره؟
بله، خب عرض بکنم که بعد از اینکه وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه و ترابری اقام شدند در سال 1390، پژوهشکده حمل و نقل که وابسته به وزارت راه و ترابری بود در مجموعه مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی قرار گرفت و مجموعه جدیدی تأسیس شد تحت عنوان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. و موضوعات تحقیقاتی مرتبط با حمل و نقل هم در مرکز تحقیقات که سابقه تأسیسش بیش از 40 سال بود واگذار شد و ما امروز موضوعات مرتبط با حوزه‌های متعدد و متنوع حمل و نقل رو هم در دستور کار خودمون قرار دادیم. هم مقوله مسکن و شهرسازی و هم مقوله حمل و نقل خب سهم بسیار مهمی در اقتصاد کشور، در ایمنی کشور، در آسایش مردم و موضوعاتی که مربوط میشد به زندگی روزمره مردم داره اینه که ما تنوع مطالبی که در حوزه تحقیقاتیمون قرار داره خیلی گسترده است. حالا به طور خاص چون ما موضوع حمل و نقل امروز مورد توجهمون هست، بهتون عرض بکنم که در بخش‌های مختلف ما مسائل مرتبط به حمل و نقل رو پیش میبریم، هم اون چی که مربوط میشد به جسم راه و در واقع اون قسمتی که تردد وسایل نقلی روش انجام میشه، و هم اون چی که تا حدودی مربوط میشد به برنامه‌ریزی و ایمنی و لوجستیک و خیلی موضوعات گسترده و متنوعی که هست. و تلاش ما اینه که بتوانیم بهره‌وری رو در حمل و نقل، در مودهای مختلف حمل و نقل افزایش بدیم. مطمئنا خب گستردگی کارجوری هست که با توجه به محدودیت منابع ما قاعدتا نمیتونیم تو همه موضوعات به صورت گسترده ورود پیدا بکنیم، ولی در اون حدی که بتونیم شرایط پژوهش رو فراهم بیاریم و امکانات وجود داشته باشه کار میکنیم. حالا اگه اجازه بدید من چند مورد رو خدمتون عرض بکنم که یه مقداری موضوع هموارتر بشه و بتونیم بحث رو ادامه بدیم. عرض شد که یه موضوعی که خیلی مهم هست و خودم هم در زندگی روزمره بهش میپردازن، بحث روسازی راه ها و کیفیت روسازی راه ها، قیر و آسفالت و اون چی که میتونه توی بدنه یه راه قرار بگیره که بتونیم ما راه های بهتر با عمر مفید بیشتر و بهره‌وری بیشتر داشته باشیم. توی این موضوع ما فعالیت گسترده‌ای رو از سالهای قبل شروع کردیم از جهت افزایش و بهبود کیفیت قیر، همینطور آسفالت، و اینکه کارخونه‌هایی که هم قیر رو تولید میکنن و هم آسفالت رو تولید میکنن موظف باشن که استانداردهایی رو رعایت بکنن و بتونیم ما محصول نهاییمون محصول مناسبتری در بیاد. از جمله ما در یکی دو ماه گذشته یک کاری رو که البته از چند سال قبل شروع کرده بودیم این رو به نتیجه نهایی رسوندیم، و اون طبقه بندی قیرها بر اساس شرایط اقلیمی و همینطور کارایی اونها بود. یه اصطلاحی هست تحت عنوان PG یا Performance Grading، یعنی طبقه بندی بر اساس کارایی. این بخشنامه هاش از سال 90-91 صادر شده بود، اون تا هم عملیاتی نشده بود. با یه کار گسترده‌ای که ما با استفاده از توان علمی همکاران دانشگاهی، همطور از دانشگاه مکانیک خاک و ادعای از متخصصینی که حتی در خارج از کشور بودن، ما تونستیم که برای همه شرایط اقلیمی کشور غیر مناسب رو تعیین بکنیم که بتونه با توجه به حداکثر و حداقل حرارت و امکان دسترسی این قیر رو داشته باشیم. نقشه PG رو آماده کردیم که یک کنفرانس قیر و آسفالت داشتیم در آبان ماه با حضور آقای وزیر و عده از نمایندگان مجلس و سازمان برنامه بودجه این رو نمایی شد و عنقریب ابلاغ خواهد شد. خب به کار بست این تنوع قیر، چون ما الان به صورت سنتی 2 یا 3 نوع قیر بیشتر کارخونه‌مون تولید نمی‌کنن، ولی این تنوع قیر بیشتری رو می‌طلبه که خوشبختانه امکان تولید بخش مهم میش با استفاده از یک تعداد افزودنی ها فراهمه، و ما میتوانیم مثلا شما اگر یک راهی رو بخواید در اردبیل اجرا بکنید تا چابهار اجرا بکنید، خب شرایط اقلیمی خیلی متفاوته، هر جایی متناسب با شرایط خودش بتونیم این قیر رو داشته باشیم. ما امید داریم که استفاده از این روش بتونه به مدار قابل ملاحظه‌ای به افزایش عمر مفید روسازی های راهامون کمک بکنه. علاوه بر اون خب ما به صورت سنتی یه قفلتی نسبت روی های بتونی داریم و همیشه با توجه به اینکه قیر خب قیمتش خیلی خیلی ارزان بوده در دهه های گذشته و امروز قیرش شاید قیمتش شاید به چند هزار برابر رسیده نسبت به اوایل انقلاب، ما مجبوریم که بتونیم جایگزینی برای قیر برای روسازی همون جستجو بکنیم که این رو هم باز یه مقدار زیادی پیش رفتیم تو حوزه روی هایی بتونیم. حالا این مواردی هست که در اصل به نتایج جدی رسیدیم و استفاده از اون رو فکر میکنیم که کمک بکنه.
ممنونم جناب دکتر شکرچی‌زاده، باز هم تبریک عرض میکنیم هر دو مناسبت رو، هفته پژوهش رو خدمت حضرت عالی به عنوان یک پژوهشگر ارشد و هم هفته و روز حمل و نقل. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
لطف متشکرم، خدا حافظ.
صبح آمده است برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شب رها کن.
جناب دکتر سید عباس حسینی نیک، مدیریت مسئول محترم انجمن ناشران دانشگاهی و استاد محترم دانشگاه. سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما و شنوندگان عزیز هم بخیر باشه.
سپاسگزارم. هفته پژوهش رو خدمت حضرت عالی تبریک عرض می‌کنیم آقای دکتر حسینی نیک. آرزوی موفقیت داریم، پیروز باشید انشالله، و از شما می‌خوایم جویا بشیم درباره همایش آینده نگری در نشر دانشگاهی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. این هفته پژوهش رو خدمت پژوهشگران کشور که مستحضر پیشرفت همه یا هر جامعه مدیون این پژوهش‌های علمی و فرهنگی هست، بر حال خدمت همه پژوهشگران تبریک عرض می‌کنم. ما در این هفته پژوهش که بیستمین،
من یه عذرخواهی کنم دکتر، ما حدوداً 3 دقیقه فرصت داریم در خدمت حضرت
عالی هستیم، من عذرخواهی می‌کنم. بله، در این هفته پژوهش ما یک جشنواره کتاب دانشگاهی داریم که از 26 تا 29 یعنی از همین امروز افتتاح میشه. نمایشگاه کتاب دانشگاهی هست که با تخفیف و یارانه دولت به دانشجویان و اساتید خدمتشون هستیم. اما همایش روز پنجشنبه 28 آذر ماه ما در سالن مروارید محل دائمی نمایشگاه های بین المللی واقع در خیابان سئول این همایش رو داریم، همایش آینده نگری در نشر دانشگاهی که مستحضر تحولات علمی و تکنولوژی در حوزه نشر و اطلاع رسانی و انتشار منابع علمی بسیار زیاد هست. ما تلاش داریم که با حضور دانشمندان و نظریه پردازانی که در این حوزه در کشور وجود دارند جلسات سخنرانی گذاشتیم و از ساعت 1 تا 5 بعد از ظهر ما خدمت پژوهشگران هستیم. دعوت میکنم که کسانی که علاقه‌مندن به این حوزه تشریف بیان.
تو حوزه حقوق نشر هم اشاره بفرمایید خیلی کوتاه.
در حوزه حقوق نشر هم جزء یکی از مباحث مهم آینده نگری در حوزه به اصطلاح نشر دانشگاهی، یکی از مباحث حقوق نشر. مستحضرید حقوق اساساً تنظیم کننده یا روابط بین افراد جامعه هست و به خصوص در حوزه های تخصصی نقش حقوق خیلی مهم تلقی میشه. حوزه حقوق نشر یا کپی رایت حوزه بسیار مهمیه، به خصوص که الان هم یک لایحه در مجلس در این حوزه وجود داره و به نظرم نیاز به اصلاحاتی هم هست. بنابراین یکی از وظایفی که ما داریم این است که مبانی حقوق نشر رو تشریح کنیم و در این حوزه خب فعالیت‌های زیادی انجام شده. همین هفته کتاب یعنی در 25 آبان ماه ما همایش همین انجمن ناشران دانشگاهی همایش ملی حقوق نشر رو برگزار کردیم که به اصطلاح به نقد مباحث این حوزه پرداختیم. در این همایش هم یکی از مباحث آینده نگریمون تحولات حقوق نشر.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر حسینی نیک، آرزوی موفقیت داریم، آرزوی توفیق داریم برای حضرت عالی، همه فعالان عرصه پژوهش و علم کشور.
شما هم موفق.
برنامه امروز هم به پایان رسید. روز حمل و نقل، هفته پژوهش، هر دو مناسبت بزرگ رو خدمت همه دست‌اندرکاران و فعالان هر دو حوزه تبریک میگیم و یادمون نره جستجوگر علم و دانش باشیم. تا فردا چهارشنبه ساعت 7 صبح یه صبح گفتگوی دیگه. خداحافظ.
صبح شما همراهان ارجمند به خیر باشین. شلوه برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و گرامی، از اینکه همراه ما هستید و شنونده رادیو گفتگو بسیار سپاسگزاریم.
سرباز پیچیده سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با خدا، به سجده